انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه انعکاس از رادیو دری در خدمتتان هستیم. عناوین موضوعات برنامه امروز: حضور هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در تهران و نقش جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه و منطقه در برقراری صلح و ثبات در افغانستان، و تأکید مردم افغانستان بر رعایت حقوق شهروندی آنان از سوی طرف‌های مختلف در این کشور. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حضور نمایندگان دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در تهران و دیدارهایی که انجام شد، در توییتر خود با تاکید بر اینکه تهران در کنار مردم افغانستان ایستاده است نوشت: وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه میزبان گفتگوی دوستانه و پرمحتوا با نمایندگان ارشد افغانستان بود. ریاست هیئت سیاسی افغانستان در مذاکرات تهران را یونس قانونی، وزیر امور داخلی پیشین افغانستان، و ریاست هیئت مذاکراتی گروه طالبان را عباس استانکزای، معاون دفتر این گروه، بر عهده داشتند. محمد جواد ظریف ضمن ابراز خرسندی نسبت به میزبانی تهران از گفتگوهای بین الافغانی خاطر نشان کرد: با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، هیچ مانعی برای افغانها از تمام جناح‌های سیاسی در راستای ترسیم یک آینده صلح‌آمیز و موفق برای نسل آینده باقی نمی‌ماند. ظریف با تأکید بر اینکه ایران در کنار برادران افغانستانی خود ایستاده است افزود: امروز مردم افغانستان می توانند بدون مداخله و تحمیل خارجی برای آینده خود تصمیم بگیرند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهار داشت: ایران همراه با کشورهای منطقه پشتیبان کوشش رهبران افغانستان در مسیر صلح، آرامش و پیشرفت برای همه مردم افغانستان است. نشست و گفتگوهای بین الافغانی روز چهارشنبه با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت‌های عالی این کشور و هیئت عالی سیاسی طالبان در تهران آغاز شد. وزیر خارجه ایران در افتتاحیه این نشست ضمن اعلام آمادگی ایران برای کمک بر روند گفتگوها بین جناح‌های افغانستان و منظور حل و فصل بحران‌های جاری در این کشور، بر تعهد جمهوری اسلامی برای کمک به توسعه همه‌جانبه افغانستان پس از برقراری صلح تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار منطقه و جهان همواره به دنبال حل بحران‌های منطقه از جمله بحران افغانستان از طریق گفتگوهای سیاسی بوده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کردند: محور تلاش ایران در افغانستان ایجاد ثبات و امنیت توسط دولت افغانستان در داخل این کشور هست و تهران در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. خب، تماس ما برقرار است با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. آقای ملازهی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما سلام عرض می‌کنم.
بفرمایید. تشکر از شما. آقای ملازهی، با توجه به شرایط خاص و دشواری که افغانستان با آن مواجه است، آنچه مایه امیدواری شده برای حل همین مسئله همین دیدارها و گفتگوهایی است که بین نمایندگان طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در تهران آغاز شده. کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران چه نقش و همکاری میتونن داشته باشند برای عبور افغانستان از این شرایط؟
همانطور که شما اشاره کردید، افغانستان روزهای خیلی سختی رو داره میگذرونه. از یک طرف روشن شده که دیگه جو بایدن تصمیم قطعیشو برای بیرون بردن تمامی نیروهاشون، هم امریکایی هم ناتو، گرفتن و تقریبا میشه گفت که در مراحل پایانی حضور 20 سالشون در افغانستان هستن. و از اون طرف مذاکراتی که در قطر انجام میشد ظاهرا دیگه به بنبست رسیده، مثل مذاکراتی که در استانبول بود که طالبان خودشون رو به صلاح کنار کشیدن موقتا، هرچند که به طور کامل از این مذاکرات خارج نشدن، ولی به هر حال تعویق افتاده مذاکرات. تو این فضا که در داخل افغانستان هم جنگ شدت گرفته و تعداد زیادی از شهرستان ها به دست طالبان افتاده و نشانهایی وجود داره که طالبان همچنان به پیشرویشون به مناطق جدید ادامه میدن و در بعضی جاها احتمال داره که حمله کنن به مراکز استانها و اونجاها رو به صلاح به تصرف خودشون در بیارن. که این نگرانی از تشدید بحران رو در افغانستان به شدت افزایش داده. در این فضای واقعی وزارت خارجه ایران یه ابتکاری رو به خرج داد و دعوت کرد از نمایندگان طالبان و نمایندگان دولت افغانستان، که البته نمایندگان دولت افغانستان در واقع به یک نوعی از نیروهای در حاشیه قدرت هستند، ولی در هر حال واقعیتش اینه که ایران این ابتکاری که به خرج داد تونست یک حرکتی رو انجام بده که طالبان و دولت مرکزی بتونن در زیر یک سقف طرح‌ها و برنامه خودشون رو در میان بگذارن و از دیدگاه‌های یکدیگر به شکل مستقیم اطلاع پیدا بکنن. به نظرم از این زاویه این حرکت ایران بسیار مهمه.
بله جناب ملازی، فکر میکنن که این حرکت جمهوری اسلامی ایران تا چی اندازه میتونه به حاضر شدن طرف‌ها برای مذاکرات مؤثر و در نتیجه برقراری صلح در افغانستان کمک کنه؟
اگر ایران بتونه طالبان و دولت مرکزی رو به یک سطحی از تمایل به همکاری، یعنی به نوعی طالبان موازه سفت سختی که دارن، یه مقدار تغییر بکنن، به یه مقدار دولت در پذیرش طالبان از خودش انعطاف نشون بده، در اون صورت من فکر میکنم که یه دستاورد سیاسی هم برای ایران هم برای افغانستان خواهد بود، برای اینکه میتونه یه نقشه راهی رو طراحی بکنه که بر اساس اون طالبان شریک قدرت و در همون حال دست از انصاف طلبی در قدرت بردارن و از اون طرف دولت هم این آمادگی رو پیدا بکنه که با طالبان به صلاح یک دولت مشترکی رو یا یک شراکتی رو در قدرت وجود بیارن. به نظر من میاد که از این زاویه حرکت ایران مهمه و شاید بشه امیدوار بود که طرفین بعد از این همه جنگ و کشتار و خونریزی به این نتیجه رسیده باشن که با همکاری کشورهای منطقه‌ای و بین ولی یه صلحی در افغانستان پایدار بشه، هر کدوم بتونن نسبت به درخواست‌ها و وزن سیاسی و نظامی که دارن سهمی از قدرت هم به دست بیارن. اگر این اتفاق بیفته به نظر من اتفاق مبارکه و این هم به نفع افغانستان هم خواهد بود، هم اینکه ایران ابتکار رو انجام بده اگر موفق بشه جایگاه ایران رو هم توی این معادلات بالا میبره.
بله جناب آقای ملازه، این روزها جنگ در افغانستان به شدت جریان داره بین نیروهای طالبان و نیروهای دولتی افغانستان، هرچند که صحبت از مذاکرات هم مطرح است، آیا از طریق جنگ طرف ها میتونن به نتایج مطلوبی برسن؟
به لحاظ تئوریک دو تا راه حل بیشتر وجود نداره، یا راه حل نظامیه یا از طریق مذاکره و سیاسی و تبادل نظر به صلاح عبور کنه. الان طالبان اگر بخوان برن به طرف راه حل نظامی، همچنان که طی این یکی دو هفته نشون دادن، در اون صورت ممکنه از نظر نظامی در موقعیتی قرار بگیرن که حتی بیان کابل بگیرن، ولی با گرفتن کابل و ساقط کردن دولت مشکل طالبان حل نخواهد شد، برای اینکه گروه‌های قومی و مذهبی دیگه دست به صلاح بردن، همچنان که الان شما می‌بینید که خیزشهای مردمی در منطقه هزارجات و مناطق تاجیک نشین و ازبک نشین الان داره به اصطلاح وجود میاد و این معنایش این خواهد بود که مردم در مقابل طالبان قرار میگیرن و اگر مردم در مقابل طالبان قرار بگیرن، طالبان نمیتونن به سر تا سر افغانستان دسترسی پیدا بکنن. در اون صورت جنگ داخلی بلند مدت ممکنه شکل بگیره که در اون جنگ داخلی کسی برنده نخواهد شد. به نظر من حتی این احتمال وجود داره که در نهایت افغانستان تجزیه ارضی بشه، یعنی همون بحثایی که قبلا مطرح شده که خراسان در مناطق به اصطلاح غرب افغانستان و شمال افغانستان شکل گیره، یه منطقه پشتونستان در جنوب و شرق افغانستان شکل گیره که این بسیار خطرناکه برای کل کشورهای منطقه، خطرناکه.
بله آقای ملازه، جمهوری اسلامی ایران از یک سو موقعیت و جایگاه ویژه‌ای در منطقه داره و ایران خب همه ما میفهمیم و از سوی دیگه از مسائل داخل افغانستان به عنوان یک همسایه نزدیک متاثر میشه. با توجه به این موضوع ایران چطور میتونه به افغانستان برای گذر از وضعیت پیش آمده کمک کنه تا هم برای افغانستان مفید باشه و هم ایران از وضعیت نابسامان افغانستان کمتر متاثر شوه؟
تو این فضا به نظر میاد که ایران میتونه واقعا نقش مهمی ایفا کنه، برای اینکه ایران نزدیکترین کشور هست به لحاظ فرهنگی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ دین مشترک، زبان مشترک. هیچ کشور دیگری موقعیت ایران رو نداره. به اضافه اینکه ایران و افغانستان چیزی بالا از 900 کیلومتر مرز مشترک دارن که این مرز از جهات متفاوتی به صلاح آسیب پذیره. اگر جنگ داخلی در بگیره در افغانستان، قطعا ایران با موج جدیدی از مهاجرین افغان روبرو خواهد.
بله.
اگر جنگ داخلی در بگیره، گروه های سنتی به صلاح نزدیک به ایران مثل هزاره های شیعه مذهب یا فارسی زبان ها، این از ایران انتظار خواهند داشت که کمک بکنه. در اون صورت رقابت از سطح خود داخل افغانستان کشیده میشه به رقابت بین کشورهای منطقی و یعنی دخالت منطقی رو در قالب نوع جنگ نیابتی خطر شو وجود خواهد. بنابراین در کل من برداشتم اینه که ایران تلاش میکنه که از اون عواقب منفی تحولات افغانستان در راستای منافع ملی و امنیتی خودش بتونه بهره برداری کنه و جلوگیری بکنه از سرایت بحران افغانستان به داخل مرزهای خود ایران، که این انگیزه بسیار قوی به ایران به دست میده برای اینکه فعال برخورد کنه با قضایای افغانستان.
بله، تشکر از شما جناب آقای ملازهی و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. اشاره میکنن که تماس دیگری هم برقرار هست با یکی از کارشناسان سیاسی. تماس ما با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان برقرار شده و میخواییم با ایشان در مورد نقش کشورهای همسایه و منطقه در قضیه افغانستان گفتگو کنیم. آقای مظفری سلام بر شما، روزتان بخیر.
خدمت شما سلام عرض میکنم از طریق شما برای شنوندای خوب رادیو شما.
تشکر از شما. جناب آقای مظفری بفرمایید که کشورهای همسایه و منطقه چگونه و چه راههایی میتونن به مسئله صلح افغانستان کمک بکنن؟
ببینین، جهان ایره میدونه اظهارات ضد و نقیض پاکستانی ها و آمریکایی ها را شما هم میبینین، سیاست های چنگانی آمریکا و پاکستان هم میبینین، مداخلات پاکستان که وزیر داخله در مجموع اعتراف کرد وزیر داخله پاکستان. یکی توقع ما است که کشورهای همسایه و همجوار و منطقه باید به اصطلاح بالای پاکستانی ها به هر شکل ممکن که توانمندی دارن فشار را وارد بکنه تا پاکستانی ها و امریکایی ها به اصطلاح به صلح باورمند شوند، به صلح واقعی که به نفع افغان ها هستند، اینا را باورمند بسازند که در پروسی صلح به شکل به اصطلاح با برد برد به اصطلاح اینا را متقاعد بسازند که دو طرف به یک نتیجه برسند، صلح در افغانستان شود. یک، در صورتی که صلح را اگر اونا فشار را وارد میکنن، تلاشهایی را میکنن کشورهای دوست و همسایه و همجوار ما که تأمین نمیشه و نمیپذیرن، و بنابراین دست دولت افغانستان و مردم افغانستان و ملت مظلوم افغانستان و سیاسیون را بگیره در بسیج و انسجام نیروها و هماهنگ ساختنشان با دولت، تلاش لازم را توانمندی هایی که دارن، نفوذی که دارن انجام بدن.
آقای مظفری، با خروج نیروهای آمریکایی و خارج کردن تجهیزات نظامیشون از افغانستان که قرار بوده در اختیار نیروهای افغان قرار بگیره، به نظر میرسه که نیروهای افغانستان با کمبودهای هم مواجه باشن. کشورهای همسایه و منطقه در این زمینه چگونه میتونن با دولت افغانستان همکاری کنن؟
فعلا کمبودات را که آمریکا ما را عمدن و قصدن به اون مواجه ساخته، مثلا نیروهای هوایی ما اگر دچار مشکل میشه، ترمیم میشه و مهمات مهمی به اصطلاح که ما فعلا دولت افغانستان نیروهای امنیتی اگر کمبود میکنن و درست ندارن، اینی کمبودات را باید به اصطلاح باید ترمیم بعضی از وسایل مهم ما را بنابراین یا در بخش های استخباراتی اطلاعاتی و کشفی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مجموع اگر اینا هماهنگ باشن و دست اینا را بگیرن کمک بکنه که خلایی را که امریکا عمدن و قصدن بر اساس پلان به وجود آورده از نظر اکمالاتی، از نظر تجهیزاتی، از نظر این وضعیت سیاسی و این جو تبلیغاتی را که امریکا ایجاد کرده، بنابراین اینا مهم میتونه باشه. و همچنین از نظری که شما میبینین امریکایی ها جو جدید تبلیغاتی را به ضرر دولت به وجود آورده، گویا سفارت ها را میکشن و امنیتی که سفارت خود را میگیرن، اینا دال بر این که مردم را و ملت ما را به اصطلاح دست و پاچه بسازه که دولت هیچ گونه توانمندی بر دفاع و حراست از خودش و از جغرافیای کشور را نداره و مردم را دست و پاچه ساخته. بنابراین ما باورمندی به این هستم که این دولت ها میتونه که به اساسی که سفارت هایشان در اینجا روابط دیپلماتیک و دیپلماتیکشان در افغانستان حفظ باشه کما فی سابق و در کنارش همین مشکلات هایی که بر دولت افغانستان پیش میشه که امریکایی ها به اساس برنامه با این مشکلات ما را مواجه می سازه و ساخته، دست ما را در این بخی اساس که بگیره، من فکر می کنم هم ملت افغانستان ممنون و مدیونشان خواهد شد و هم تا در تاریخ این موضوع ثبت خواهد شد و هم کاری کردن که خودشان ده هم از این خطر تروریسم و القاعده که برنامه ریزی شده است و این قدرت های بزرگ شیطانی رهبری می کنه، بنابراین این خطر را هم در واقع از خودشان دست کردن، دست ملت ما را هم گرفتن.
بله، تشکر از شما جناب آقای مظفری، شما را به خدا می‌سپاریم.
تشکر از شما،
خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، در برنامه قبل در مورد گفتمان تحلیلی تحت عنوان مقاومت یا صلح با طالبان بررسی اما و اگرهای چگونگی تعامل با طالبان و آینده صلح در افغانستان که از سوی خبرگزاری صدای افغان آوا برگزار شده بود مطالب را تقدیمتان کردیم. بخشهایی از وزارت نصرالله صادقی زاده نیلی نماینده سابق ولایت دایکندی در پارلمان افغانستان را هم پخش کردیم در مورد وضعیت این ولایت. آقای صادقی زاده نیلی گفت که شیعیان افغانستان اهل تعامل هستند، اما این تعامل نباید به معنای نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی و به عبارتی اسارت باشه. دعوت میکنم بخش های دیگری از اسارت آقای صادقی زاده را در این زمینه بشنوین.
اگر واقعا طالبای اعلام کرده که شیعه ها برادران ماست، ما از اعلام استقبال میکنیم، امیدوار هستیم که واقعش هم این گونه بوده باشه. اگر این گونه است، ما را برادر خود میدانه، اگر ما را مسلمان میدانه، اگر ما را از افغانستان میدانه، اگر ما را در مصالح منافع از کشور شریک میدانه که شریک بودیم و در تمام خسارات با مردم خود در طول تاریخ در جنگ های کلی تجاوز خارجی شده، ما اگر پیشگام نبودیم، در گام اول بودیم، در قدم اول بودیم و همیشه در کنار برادران اهل سنت خود، برادران پشتون خود، برادران تاجیک و ازبک خود، ما در سنگرها از استقلال، حیثیت و ناموس و دین از کشور دفاع کردیم و خود مکلف میدانیم که دفاع کنیم. اما اینا اعلام کنه با چه سبک و سیاق با مردم تشیع افغانستان میخواهد اینا مدارا کنه؟ اگر این گونه بوده باشه که مردم تسلیم شود، صلاح را در اختیار از اونها قرار بده و مناطق در اختیار از اونها قرار بده، اونا بیاد در مناطق مسلط چوی با هر کسی ما این کارو بکنه با ما مدارا خواهد کرد. اما مدارا از ما چی خواهد بود؟ اون چیزی که در مناطقی که ما عملا دیدیم مدارایش ویرانی قلاها و خانه های مردم بودن، متاسفانه مدارایش متاسفانه کوچدادن خانه های مردم بودن، متاسفانه شرد و شارید گذاشتن برای زندگی مردم بوده. این ما عملا در این روزها شاهد هستیم که در مناطقی که اونا آمده حضور داشته در این مناطق اتفاق افتاده. اگر طالبان ما را به عنوان برادر خود میدانه، برای ما اجازه تعیین نوشت را بده، برای ما اجازه از دیره بده که در رهبری و ما در جایگاهی بوده باشیم که به بر سرنوشت خود تصمیم گیرنده بوده باشیم، نه به عنوان یک اسیری که هرچی اونا خواست ما انجام بدیم. لذا در حق یک شرایط بسیار سخت و دشوار هست که کسای از ما تقاضا کنه که شما بیاین راه گفتگو و راه گفتمان را پیش کنید، ما راه گفتمان باز، اما به این سبک و سیاقی که اینا در پیش گرفته برای ما سنگینه و سخت. این رگسارت مجدد میدونیم اسیری شویم که در آینده هرچی اونا خواست ما هیچی از خود عکس العمل نشون دادن نتونیم.
آقای صادقی زاده همچنان خواستار رسیدگی بیشتر حکومت به مردم در مناطق مرکزی شد و گفت اکنون که مردم آماده دفاع از خود هستند، حکومت هم باید با آنها توجه و با آنان همکاری کند.
بحث دیگه ای که رسیدگی حکومت در مناطق مرکزی است. در دایکندی در اوایل مشکلات زیادی وجود داشت، توجهی صورت نگرفته بود. الان همین مشکلات تا حدودی در سر جای خود هست که ما عملا اونجا شاهد بودیم، اما با فشاری که مردم آورد، با فشاری که جناح آورد، با فشاری که جامعه مدنی آورد، با فشاری که علما آورد، ما یک شورای علمای تصمیم گیری اونجا ساختیم، با فشاری که متنفذین آورد، حکومت مجبور شد توجهات را در اونجا انجام بده نسبت به هیئت رهبری، نیروهای امنیتی و نسبت به مسائل های دیگه توجه مهمات امکانات نظامی توجهی صورت گرفته. اما در این حال مشکلاتی وجود داره که از طریق رسانه و مطبوعات قابل طرح نمیدانیم ما، اما تقاضای ما است مردمی که برای دفاع از نظام آماده شده، مردمی که میخواهد از حیثیت و شرافت خود دفاع کنه، مردمی که میخواهد از موجودیت قانون اساسی و استقلال کشور دفاع کنه، این مردم مستحق است که مورد توجه قرار بگیره و این مردم باید در خواسته هایش رسیدگی شود. رای حل قضیه را ما این میدانیم که حکومت آلی که مردم پیشگاه میشه، در واقع در از حوادثی که اتفاق افتاده شما در مناطق مختلف افغانستان میبینید غیر از مناطق مرکزی، در مناطق مرکزی مردم پیشگاه و مردم پیش قدم و حکومت به دنبال مردم است. این مردم امیدوار هستیم که حکومت مردم خود را تنها نگذاره، مردمی که به خاطر دستاوردها داره به سنگر میره، مردمی که به خاطر دستاوردها داره خانه تخریب میشن، مردمی که با خاطر دستاوردها یک ماه سر خانه های جنگ و این مردم میگن ما از نظام و از دستاوردها و استقلال کشور دفاع میکنیم. واقعا این مردم مستحق است که اگر زیر کاسه نیم کاسه وجود نداشته باشه به این مردم رسیدگی صورت بگیره، امکانات در اختیار از اونها قرار بگیره، خیزش های مردمی از اونها مورد توجه بیشتر قرار بگیره و در جهت برآوردن خواسته های از اونها و تغییر در مسائل نقاط ضعف که وجود داره حکومت جانب حکومت اقدامات را کرده و اقدامات بعدی را انجام بده. تقاضای ما است از مردم خود سپاسگزار هستم که شرایط و حساسیت را درک میکرد با توجه به اینی که ما ضعف‌های زیادی در حکومت میبینیم، نقاط منفی زیادی وجود داره که برجسته کنیم، ولی چشم خود را پود گرفتیم، از این قضیه گذاشتیم، ضعف‌های حکومت را نادیده میگیریم، ضعف‌های حاکمیت را نادیده میگیریم، میگیم شرایط حساس است در شرایط فعلی و بریم به سوی دفاع از استقلال ناموس و شرف مردم. در آینده این مسائل در آینده ان شاء الله پیروزی صحبت شد. از طالبان خواهش داریم اگر واقعا این حرفا را صادقانه میگه، ما هرگز متجاوز نبودیم، در مناطق کسی نرفتیم، ما انتظار داریم که اونا هم با یک سیاست روشن بیایه با مردم تشیع افغانستان موضع خود اعلام کنه. این صحبت کلی که ما گفتم شما برادر هستیم، با شما احترام داریم، این نمیتونه مشکل حل کنه.
شنوندگان محترم، در برنامه روز گذشته از نشست مشورتی برای بهبود کیفیت نشراتی و قانونمندی فعالیت رسانه‌ها گفتیم که از سوی مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان برگزار شد و تعدادی از مسئولان حکومتی مربوطه و جمعی از نماینده‌های رسانه‌ها هم در آن حضور داشتند. بخشی از صحبت‌های فضل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان را هم تقدیمتان کردیم. محمد قاسم وفایی زاده سرپرست جدید و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم در این نشست صحبت‌هایی داشت. دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات آقای وفایی‌زاده را در رابطه با وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان بشنوید.
توسعه رسانه‌های مستقل، آزاد و کثرت‌گرا در دو دهه گذشته بدون تردید یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت و مردم ماست که جامعه افغانستان را از یک جامعه تک‌صدایی در دو دهه قبل که صدای 30 میلیون جمعیت تنها در یک صدای شریعت و ضرب مؤمن خلاصه می شد، امروز به حدود 3577 رسانه ثبت شده در وزارت اطلاعات و فرهنگ ما داریم و این تعداد رسانده و این توسعه در قدم اول مدیون شهدای نیروهای امنیتی ماست که برای حفاظت و حراست از دموکراسی و مردم سالاری، از ارزش‌های دموکراسی و جمهوریت نظام جانشان را قربانی کردند و مدیون شهدای خانواده بزرگ رسانه های ماست که بار بار مورد حمله قرار گرفتند اما از سنگر آزادی بیان عقب نشینی نکردند. ما درود میفرستیم به روح همه آنها و ادامه راه این شهدا که برای آزادی بیان و حراست از آزادی رسانه ها جانشان را از دست دادند، راه آنها را ادامه بدهیم. امروز رسانه ها موتور محرک تحول اجتماعی و توسعه سیاسی در افغانستان است. ما بدون رسانه‌ها هرگز نمی‌توانیم یا نمی‌توانستیم تحول عظیم و بزرگ را که از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی و از لحاظ اجتماعی در دو دهه گذشته تجربه کردیم داشته باشیم. این رسانه‌ها بود که تحول را سرعت داد. به لحاظ مکانیزم‌های حقوقی و ایجاد ضمانت‌های قانونی برای آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در سطح کشورهای منطقه ما کار بسیار برجسته تری انجام دادیم. قانون اساسی افغانستان، قانون رسانه های همگانی افغانستان، قانون دسترسی به اطلاعات و طرز العمل ها و پالیسی های مرتبط دیگه همه تضمین کننده آزادی بیان و آزادی فعالیت رسانه هاست. ما در افغانستان نه سانسور قبل از نشر داریم و نه سانسور بعد از نشر داریم. نظام مطبوعاتی ما مبتنی بر یک نظام آزادیگرای مطبوعات است.
آقای وفایی زاده همچنان با اشاره به شرایط ویژه پیش آمده در افغانستان و بحث آزادی بیان و رسانه ها گفت، اگرچه آزادی بیان از ستونهای دموکراسی است، اما دموکراسی و جمهوریت نظام ستون اول آزادی بیان و رسانه هاست و این مورد باید در فعالیت های رسانه ها مد نظر قرار بگیرد.
ما تا هنوز به عنوان یک اصل جهانی همه میگه که رسانه ها ستون چهارم دموکراسی است، ستون چهارم یک نظام مردم سالار است. در حقیقت هم همین طور است. بدون رسانه ها هیچ نظام مردم سالار نمیتونه بقای خود را تضمین کنه یا داشته باشه. اما در این حال نباید از یاد ببریم که اگر رسانه ها و آزادی بیان ستون چهارم دموکراسی است، دموکراسی و جمهوریت نظام ستون اول آزادی بیان و رسانه است. بدون جمهوریت نظام و بدون داشتن یک نظام مردم سالار هرگز آزادی بیان و آزادی در فعالیت‌های رسانه‌ای برای داشتن رسانه‌های کثرت‌گرا مستقل و آزاد وجود ندارد. بنابراین حمایت و حراست از اصلی که موجب بقای آزادی بیان است، از اصلی که موجب بقای فعالیت آزاد رسانه هاست، او یک مسئولیت جمعی ماست. ستون چهارم دموکراسی آزادی بیان و رسانه است، اما ستون اول بقای آزادی بیان و رسانه جمهوریت و دموکراسی است. بنابراین اگر ما تانستیم مکانیزم های قانونی را به خاطر تضمین آزادی بیان و رسانه در افغانستان به وجود بیاریم و در چارچوب قوانین و مقررات متعدد ایر تسجیل کنیم، در عین حال ضرورت به تدوین و پیریزی مکانیزم های اخلاقی و مسئولانه برای حمایت از همو چارچوب بزرگ مردم سالاری و جمهوری در کشور ما هم داریم. درست است که رعایت توازن و بی‌طرفی یک اصل است، یک اصل کار رسانه است. در روزگاری که من شخصا به عنوان مدیر مسئول، به عنوان سردبیر، به عنوان خبرنگار کار کردیم، این اصل همیشه جلوی چشم ما بوده در تدوین هر خبر. اما این به معنای این نیست که ما رسانه را محلی برای ابراز صداهایی کنیم که او جز تخویف ملت، جز تهدید مردم، جز ایجاد دهشت، جز ناامید کردن مردم از آینده سیاسی کشور هیچ پیام مثبتی نداره. این کار رسانه نیست. در تمام دنیا کدهای اخلاقی در عرصه فعالیت ژورنالیستی وجود دارد، از جمله که برای جلوگیری یا مبارزه با تروریسم تدوین شده. ما از دوستایی که در رسانه ها کار میکنن میدانم در این روزها شما با شرایط بسیار دشواری مواجه هستید. ما خبری که نشر شده بود که امروز هر دو سوی جنگ از رسانه ها میخواد و بر اونها فشار میاره که شما به نفع ما صحبت کنید یا طرف مقابل را کمتر انعکاس بدید. ما اینجا با اطراف درگیر نیستیم، ما با یک حقیقت مواجهیم، حقیقتی که برای او در این دو دهه ما قربانی دادیم، مبارزه کردیم، شهید دادیم. شهدایی که از نیروهای امنیتی ما بوده، از مردم و شهروندان عادی افغانستان بوده، از رسانه های ما بوده، در حملات انتحاری انفجاری در گوشه و کنار افغانستان، در عین حالی که پرس هم در کلاهش نوشته بوده هم در جلیقه‌ای که پوشیده، اینا هدف قرار گرفتن. اینا مبارزه‌شان برای یک حقیقت، برای یک ارزش بود که او ارزش آزادی بیان و حراست از حقوق مردم است. آزادی بیان فی نفسه ارزش خاصی نیست. آزادی بیان به این خاطر ما احترام میگذاریم که آزادی بیان تضمین کننده احقاق حقوق تمام شهروندان است.
نشست وزرای امور خارجه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به میزبانی مشترک افغانستان، ترکمنستان و مرکز UNRCCA در اشقاباد از طریق ویدئویی برگزار شد. در این نشست ویدئویی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، ترکمنستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ازبکستان، نماینده ویژه رئیس جمهوری قزاقستان در امور افغانستان، رئیس مرکز منطقه دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل در آسیای مرکزی، معین وزارت خارجه جمهوری قرقیزستان و معاون سیاسی دفتر یوناما اشتراک کردند. دوستان عزیز آجمان، به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم جناب آقای سلطان حسینی تهیه کننده و خانم الهام باباخانی صدا بردار در خدمتتان بودیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.